ساعت فرهانی 4:06:95 و صل على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرد. مرحوم شیخ در تحقیق انواع مورد تصویر اینجا هم جا هست اگر انواع مورد تصویر در بحث جمع را بیان کردن. مجرای قاعده الجمع و مهما امکن یک بار در جایی است که دلیلین محتاج به تأویلند هر دو. گفتم مراد از کلمه تأویلم چیه اینجا؟ مطلق تصرفات تبرعیه. باید هر دو رو قالبشون رو دست بزنیم تا بشه. گاهی احده ما المعین یه تصرفی باید درش اتفاق بیفته. کی تعیین کنند از آقای کرمی آقای مددی؟ طبع خود دلیلی خودشونن که میگن در ما تأویل ببر، که این شد مثل چی؟ نص و ظاهر. نص و ظاهر خودشون میگن شما تو ظاهر دست ببر، یا اینکه نه هر دو ظاهره اینه. خب باز دارم میگم مجرای قاعده جمع رو داریم میگیم، این که در هر دو باید دست و تصرف و تأویل ببریم این که غلط، این همونیه که ما رسما تحویلش میدیم به تعارض مستقر اخبار علاجیه و مجرای بحث تعادل تراجیه. قسم یک. قسم دو، قطعا جمع عرفی اتفاق میفته و ظاهر رو تصرف میکنیم. دلیلمونم که ظاهر تصرف میکردیم چی بود؟ نص قطع و ظاهر زنده و ظاهر تمام شدن ظهورش مبتنی بر عدم و نسب القرینه است و نص عقلا قرینه بر تصرف در ظاهره، چون قطع یکی میگم عقلا یعنی وقتی آدم قاطعه اصلا احتمال نمیده ای بخواد تصرف اونو خود به خود تعویل میبره. اما اونجایی که ظاهره اینن گفتیم مثل کجا؟ مثل عام خاص منوج مثال زدیم دیروز. مثل کجا؟ مثل اختصال و ینبغی که مثال زدیم دیروز. خب اینجا قانون چیه؟ اینجا قانون چیه؟ عنایت بکنید دوباره داریم مجرای جمع عرفی اثار تو ظهور تحقیق میکنیم ها، که بفهمیم کجاش جمع تبرعی نیست جمع عرفیه اتفاق بیفته، کجاش جمع تبرعیه اتفاق نیفته تحویلش بدیم به اخبار علاجیه. میگه گاهی اوقات این ظاهرین، این ظاهرین یکی عرفن اظهر از دیگریه. اظهریتش چیه؟ به یک مزیت و یک قوت عرفی، یعنی عرف و عقلا میفهمن ای الان قوتی داره بر او، ای اظهر بر از اوه، ای قرینه اوه. بعدن انشاءالله تو اصطلاحات متأخرین تعبیر قرینیت دیگه به کار میاد، یعنی عرفن یکی قرینیت داره بر دیگری. حالا ای قرینیت به چه منشأی؟ ما هی المناشئ للقرینیه انها، این باید بحث بشه. مثلا گاهی اوقات قرینیت چیه؟ تقدم. گاهی اوقات قرینیت چیه؟ کثرت. گاهی اوقات قرینیت چیه؟ مکان. گاهی اوقات قرینیت چیه؟ دائره. مثلا شما میگه لا، میگه اکرم العلماء لا تکرم الفصاح من العلماء. خود دائره فصاح من العلماء کوچیک‌تر از علماء. اگه قرار باشه فصاح من العلماء رو مقدم کنید دیگه چیزی برای اکرم باقی. پس دائره. مناشئ القرینیه متکثره. اما عرفن یکی اقدم بر دیگری است، یکی مزیز ذل مزیت، یعنی ذل منشأ نسبت به دیگری. میگه من منشأ قرینیت رو دارم، او یکی نداره. خب شما وقتی اینطور باشه اینو مقدم میکنید عمل میکنید تمام هم میشه میره. چی؟ حالا نمیدونم یادم نیست الان بگم، این قاعدتا اگه باشه ذهن من ریاضیه تقریبا، عرض میکنم اگه چیزی تو ذهنم باشه منظم که میگم خود به خود میاد. الان یادم نیست اون موقع چی بوده، اما الان تو سیر اتوماتیک باید بیاد قاعدتا، یا اگه شما میدونید چیه یادم بیارید بعد. عرض کنم خدمت شما، خب در این موارد اونی که قرینیت داره عرفن، ذل مزیت عرفن، مقدم میشه بر دیگری و قرینه تفسیر دیگری قرار میگیره و دیگری تأویل میره، تصرف میشه، تفسیر میشه. من مثال زدم، گفتم آقا ممکنه آمین منوج باشن، اما یه قرینه از مقام وجود داشته باشه که سبب بشه که لا تحکم الفساق مقدم بشه به اکرم العلماء. درست شد؟ اکرم العلماء مقید بشه نه فساق. پس ملاک قرینیت. خب شیخ اینجا میگه آقا اگر این ملاک درست شد، اسم این تو اصطلاح اصولی جمع ازهر و ظاهره، اونی که قرینه قرینیت داره ازهره، اینی که قرینیت نداره ظاهره، ظاهر تأویل میره. بعد شیخ میگه این شبیه نص و ظاهره اما فرق داره با نص و ظاهر. این تیکه شکم فنیه، دقت کنی چی داشو قبلا خوندیم دوباره الان اما با یه بیان دیگه ای.
قرینیتی که ما میگیم ازهره، گفتیم یه قرائنی هست، این قرائن خودشون میتونن باعث این بشن که مثلا ما به یه طرف رو اخذ کنیم.
گفتم نه اینطور نگفتم، گفتم قرینیت داره یکی بر دیگری. حالا چرا این قرینیت داره؟ چرا اینو مقدم کردی بر او؟ یه سری مناشع وجود داره برای قرینیت، منشأهای قرینیت. چه چیزایی هن که سبب میشه این قرینیت بر او پیدا بکنه؟ گفتم متکثره که به این میگن مزیت، میگن این دلیل مزیتی بر دیگری داره،
قابل اتکا
هست. حالا چی هن؟ متکثرم طبعا باید قابل اتکا باشن، لذا گفتیم عرفیت دارن اینا، اما چجوری هن باید بحث کنیم. بارها من میگفتم این قصه قرینه رو تو اصول تحقیق کنید تو باب الفاظ. هر جا میرسیم میگیم قرینه، تو باب عام خاص میرسیم، تو باب مطلق مقید میرسیم، تو مجاز میرسیم، توی مجمل مبین میرسیم، تو مجازات میرسیم، مختلفه میگیم قرینه. باید اینو ما معلوم کنیم قرینه چیه، از کجا میاد، چه جوری باید شکل بگیره، این باید بحث بشه. فعلا بلبنا این قرینیت وقتی درست شد اون میشه ازهر، اونی که قرینیت نداره میشه ظاهر، ظاهر تأویل میره، تصرف میشه داره. و این جمع جمع عرفیه و جمع معتبریه، اینجا جمع اشکالی نداره. حالا اینجا این حمل ازهر، حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ظاهر بر نس که او رو ملاک قرار بدیم اینو بر او تأویل ببریم تصرف کنیم که درست بشه، اینا شبیه هم شدن در اینکه در هر دو جمع معتبره و هر دو حجته، اما یه فرقی دارن با هم. فرقشون چیه؟ دقت کنید، در ازهر و ظاهر چون هر دو حجیتشون از چی میگیرن؟ از ظهور میگیرن. عبارت پیش مطالعه کردید دیگه، میدونم حالا تا برسید. هر دو حجیتشون رو از ظهور میگیرن، و در ظهور احتمال خلاف وجود داره، ولو لا یعتنون الاغلا به احتمال خلاف. در هر دو جای تصرف وجود داره، لذا به تبع وقتی دو تا دلیل مورد معتبر سندی داریم، حجیت سندی تو هر دو جاری شده، فتعبدوا به ما، میتونیم به هر دو تعبد کنیم، و چون تو مقام دلالتشون احتمال خلاف وجود داره، حتی اگر جمع نشدن ضرری به سندشون وارد نشه، بگیم نفهمیدیم، مجمل شد برامون، این کفو دارم میگم. خب خوب ظهور اینو بشناسیم، دو تا دلیله، دو تا هم ظهور دارن تو مقام دلالت هم که احتمال خلاف دارن، ولو لا یعتمد الغلاب احتمال الخلاف لو قل یتبعها، اما احتمال خلاف میگه سنداشون هم که معتبره، فتعبدوا بهما تو سند جاری شد، حالا اومدیم و تو دلالتاشون با هم جمع نشدن. اینجا لازم نیست طرح سند هیچ کدومو بکنیم، میگیم سندا معتبره، قطعا هم امام یه چیزی فرمود، لکن الان ما مجمل شد برامون، حالا یکیشون یا دوتاشون. همه این قصه برای چی؟ چون تو ظهور احتمال خلاف وجود داره، یعنی قابلیت تردید و تبدل و اجمال راش باز شده. اما اونجایی که دوران بین نص و ظاهره چی؟ نص قطعیه، اصلا لا یحتمل الخلافه، لذا اگر بنات گذاشتی که سند نص، سند نص معتبره، تا گفتی معتبره باید ظهور او اکار بیفته. لذا همیشه ما دوران داریم بین سند نص با ظهور او یکی، نه سند او یکی، چون تا گفتی سند نص دلالتش قابل تخییلی چون قطعیه، مثلا لا یحتمل الخلافه، لذا تا گفتی سند معتبره اون حکم برداشته میشه، اون دلالت دوم خراب میشه. لذا هم از قدیم میگفتیم دوران بین سند نسته و دلالت دلیل دیگر، و به خاطر همینم چون کلس سندین را، حالا توی فضا برگریم حرفا خودمون، معتبر میدانیم، فتعبدو به ما، حجیت دارن تعبدن، چون دوتا حجیت دارن تعبدن، یعنی یکیشون که نسته سندش معتبره، سری دلالت او تغییر میکنه. لذا از باب این که در از هر و ظاهر و نس و ظاهر در هر دو مراجعه به جمع عرفی میکنیم و تو سیره عقلا قانون جمع جاریه شبیه هم هستن، اما این شبیه هم بودن خیلی متفارقات درشون وجود داره، ریشه تفارقشون هم برمیگره به این که در ازهر و ظاهر طبع هر طبع طرفین ظهوره، اما در نص و ظاهر طبع طرفین یکی قطعه و یکی ظنه. لذا تو ظاهره میشه دوران بین سندین تصویر کرد، میشه دوران بین دلالتین، اما در باب نص فقط دوران بین سند یکی و دلالت دیگریه. خب بخونیم عبارت رو هم یه تیکر فعلا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الثالث فمن امثلتی العام و الخاص من وجه، عام و خاص من وجه چجوری هست؟ حیث یصل الجمع به تخصیص احدهما مع بقاء الاخر على ظاهره، لا تکرم الفساق اکرم العلماء. آقا دو جور قابل جمع هست، بگیم اکرم العلماء الا الفساق، بگیم لا تکرم الفساق الا علما، علما رو عام نگه داریم، فساق تخصیص بزنیم، لا تکرم الفساق الا العلما، اما علما اکرم العلما جمیعا، یا بگیم فساق عامه علما رو تخصیص بزنیم، بگید اکرم العلما الا الفساق، اما الفساق لا تکرم جمیعا، هیچ کدومشون اکرام نکن، هر دوش امکان داره، راه داره برامون. یه مثال، مثال دو، و مثل قولی اختصل یوم الجمعه. آقا مثال اولو چرا زدیم؟ مثال اول نزاع ما تو حکمشون نبود، یعنی تو داله بر حکم نبود، نزاع ما توی داله بر موضوع بود، لذا دعوای ما سر نسب اربعه بود، دعوای ما سر نسب اربعه بود، رابطه علما و رابطه فساق چیه. اما الان مثال دوم دعوا رو داله، موضوعا واحده، دعوا رو داله بر حکمه. مثل قوله ای اختصل یوم الجمعه بناء على ان ظاهر الصيغه الوجو اختصل میشه وجب عليك يوم غسل يوم الجمعه، و قوله ينبغي غسل الجمعه، ينبغي بگیم استحبابه، پس يستحب عليك غسل يوم الجمعه بناء على ظهور هذه الماده في الاستحباب، فان الجمع هنا يحصل برفع اليد عن ظاهره احدهما. به این دلیل این چی میگن؟ تو اصطلاح میگن متباینه، به این دوتا میگن متباینه، یعنی یا ای یا او، اینا قابل جمعه. درسته که از جهت موضوعی با هم تساوی دارن ها، اما اسمشون میشه متباینه. چرا میگن متباینه؟ چون یا باید به این عمل کنی یا به او، هیچ وجه جمعی برای عمل وجود نداره. خب تمام شد آقا. بله بله بله، چون اصلا دعوامون سر حکمه. لذا اگر آقای مرعشی، حالا اینو بگو، اگر کسی گوی ینبغی نست داره استحبابه، لذا شیخ بناعنشو گفت اینا همش سقریات ما فرضیه، باید مبنامون رو تو جای دیگه معلوم کرده باشیم که اینا بشه مثال بحث ما یا مثال بحث دیگری. آقا کسی بگه اختصال، برای اختصال هم میتونی جنبه نسی درست کنی، مبنایی که برسونه ما رو به نس. و استعمال حقیقی نه، حکم نس داشته باشه. بعض از قدمایی طور بوده، میگفتن نس هر جایی که لفظ موضوع اون لش استعمال میشه. اگه کسی حرفو زد و موضوع اون له اختصار رو وجوب دید، بعد بگه اختصار نس. که بعد اینجا صاحب معالم ایاتون باشه تو صیغه افعل خوندید، الموجز خوندید، چی گفت؟ گفت بابا چی نگید بدی البطلانه، اکثر ما صیغه افعل در شریعت ما استعمال در استحباب شده. همین کافی که بگیم این نظامی که چی دید زبان شناسان غلطه. حالا هرچی هست این نیست، چون اگه این بود که نمیشد اون و حداقل یه دو مورد پیدا میکرد گفتیم مجاز شد. بچه‌ها ببینید نص میشه اوورد تو نص رو خراب کرد، برد استعمال مجازی براش درست کرد، یا ظهور رو میشه خراب کرد، ظهور حقیقی رو تبدیل کرد به مجازی. نص رو چه کار باید کرد؟ اصلا با نص میشه بازی مجاز کرد؟ اینا دعوا حرفا جدیدی دارم میذارم، تا حالا نخوندید اینا رو. بلاغت اگه خونده باشید خوندید، اگه تو اصول خوندید نخوندید. اینا مختصر متول داره معمولا، هم جواهر هم نه. جانم؟ بله بله بله، تباین یعنی توضیح دادم، یعنی یا این یا اون. اما تو عام خاص من وجه هم این فل جمله، هم این فل جمله یه موضوع الالتقاء داری. تو عام خاص مطلق یا اونو عمل کن که را اینم باشه، یا این عمل کن را اونیست. همه از نسب رو بر اساس امتصال میسنجر فقها ها، لذا به این میگم متباینه. و عین ازه خب آقا حالا حکمش چیه؟ حکم چی؟ اما سالس. اول که حکمش گفتیم، ثانی که حکمش گفتیم، اما سالس که گفتیم ظاهرینه. فان کان لاحد الظاهرین مزیت و قوت علی الاخر. مراد از مزیت و قوت چیه؟ گفتم بعدا میگیم چی؟ قرینیت. یکی قرینیت بر دیگری داره، قشنگ توضیح میده. میگه ملاک قرینیت چیه؟ به حیث لو اجتمعا فی کلام واحد. آقا دو تا دال توی کلام اومد، رأیت و اسدا یرمی، یعنی چی؟ مثل مخصص متصل، قرینه متصل است توی کلام اومد. او اتصلا، این دو تا به هم متصل میشنن، اما فی کلامین لمتکلمه واحد. چقدر عبارت قشنگه. قرینه منفصله چرا متصل میشه به دلیل اول؟ چون متکلمش واحده. چرا یه دلیل رو بر دیگری حمل میکنی؟ چون متکلمش واحد. این را قدیم چجور توضیح میدادی؟ میگفتیم آها متکلم حکیمه، دو تا حرف متناقض با هم نمیزنه، پس باید با هم دیگه جمع بشین. تعین العملو. خب در این موارد پس یکی قرینیت دارد، تعین العملو بالازهر، اسمشو گفت، اسمش میشه چی؟ اونی که ذل مزیه است، ازهر. و تعین صرف الظاهر الى ما لا يخالف الازهر، ظاهر را به جایی ببریم که مخالفت با ازهر پیش نیاد. خب اگر این باشد فان کان، حالا جزاشو بیار، جزای این شرطی اول عبارت آیا علی شد اول عبارت این شرطی آورد، ان کان لاحد الظاهرین مزیتون و قوتون فما حکمه؟ ها جواب بده، حالا جزای شرط بیار، کان حکم هازا، کاما بذار، خبر بیار، حکم القسم الثانی. شیخ دیگه اینجا بنا رو گذاشته بازی با عبارات، مطلب مثل مو تو دستشه، فرمون رو به هر طرف میگردونه که مطلب طولانی کنه یا کوتاه. حالا توطئه میخواد بکنه برای پاراگراف بعدی، کان حکم هازا حکم القسم الثانی، حکم ظاهرین ازهر و ظاهر با حکم نصف و ظاهر یکیه. در چی؟ در چی آقا؟ در جمع. در جمع که جمع بچیز، نه موضوع بحث اون جمع بود، که جمع بچیز به تصرف عرفی، به جمع عرفی، به جمع دلالی، به تصرفی که عرف اجازه بده. خب نگفتیم حکمشون یکیه؟ حالا لقائلن ان یقول، پا موضوعشون هم یکیه، پاراگراف بعد میگیم نه موضوعشون دوتان، فی ما نحن فی از جهت جمع یکیه و الا از جهت محتوایی تفارقات زیادی با هم دیگه دارن. خب فی انه حکمشون چیه؟ حالا معنای حکم میکنه، فی انه اذا تعبدنا به صدور الازهر یسیر الازهر و قرینتن صارفتن للظاهر من دون عکسه. وقتی در هر دومون گفتن فتعبدو به ما، همین که ازهر فتعبدو رو گرفت، چون لسانش ازهریت توشه، میگه منو بذار اصل، ظاهر تعویل ببر، شد مثل قسم دوم. کان حکم و حکم القسم ثانی، قسم ثانی چی بود؟ تبع دلیلین، میگفت من اصل، او یکی رو تعویل ببر، میگفت من نصم، او یکی رو تعویل ببر. اینجا هم ازهر میگه من اصل، او یکی رو تعویل ببر. پس از حالت این که نمیدونیم کدوم رو تعویل ببریم خارج شدیم دیگه. الان تبع دلیلین به ما گفت کدوم را تعویل ببر، فکان کل قسم ثانی، که اونجا هم تبع دلیلین میگفت کدوم را تعویل ببریم. حالا که این شد، حالا انقلت آقا فما الفرق بین القسمین، بین ازهر و ظاهر و نصف و ظاهر. هر کتاب اصولی تا حالا میخوندید میگفت نصف و ظاهر، ازهر و ظاهر. شیخ ایستاده میخواد فرقشون رو معلوم کنه. من فرق؟ نه فرق دارن، حکمشون از جهت قاعده جمع یکیه، اما الفرق بینه او بین کیه؟ ازهر و ظاهر. این قسم از ثالث، این قسمی که از ثالث بود، و بین القسم الثانی، فرق بین دو تا چیه؟ ان تعبده به صدور نص لا یمکنو، لا یمکنو تعبدو به صدور نص الا به کون نص صارفا عن الظاهر. چرا؟ چرا لا یمکن الا؟ چون نص قطعیه بابا، معنا قطعیه، هوشه نمیبینی اصلا، همینه. تا گفته همینه میزنه تو گوش او یکی، میگه او باید عوض بشه، چون نص احتمال خلافی توش وجود نداره. ولا معنا للتعبد به صدور نص غیر ذلك، جز این معنا معنایی برای صدور نص تصویر، چون تو نص تا حجت شد میگه با اون یکی عوض بشه، چون لا احتمال الخلاف. و لذا به خاطر همین توضیح هم بود که ذکرنا دوران الامر فی النص بین طرح دلالت ظاهر و طرح سند النص. خب اما هازا به خلاف ظاهره، درسته ای ازهر او ظاهره، اما طبع دوتا ظاهره، طبع دوتا ظهوره، ظهور یحتمل خلافه. و فی ما نحن فی یمکن التعبد به صدور الازهر و ابقاء یمکن التعبد به صدور الازهر و ایضا ابقاء الظاهر على حاله و صرف الازهر. آقا میشه ما سندار قبول کنیم، ظاهره ظاهرم نگه داریم، ازهر تعبیر بریم؟ میشه، محال نیست. چرا؟ چون ظهوره، یحتمل الخلافه، لان کلا من الظهورین مستند الى سه نقطه. فعلا اینو من نمیخوام توضیح بدم، بگید اصالت ظهور، فعلا همه شراح اینجا اساطع الحقیقه رو به اسم اساطع الظهور معنا کردن که دعوا نکنه. دو تا ظهور مستند به اساطع الظهور الا ان العرف يرجحون عرف احد از ظهورین را على الاخر و الا تبعشون يحتمل الخلاف بود. فالتعارض موجود و الترجيح بالعرف بخلاف النص و الظاهر، نسودار همین که سند دو تا معتبر شد ظهور تعویل میره اتوماتیک، دیگه اصلا تعارضی باقی نمیمونه. مثلا بعدها شیخ میگه، میگه به نسو ظاهر نگید تعارض ها، اصلا لا یسما به تعارض، چون اصلا قط در مقابل زن نمیسته. اما اینجا بگی تعارضه، اما تعارض غیر مستقره، چون عرف این را تعبیر میبره. نه الان ای ورشو گفت، او ورشو نگفت، نگفت به نسو ظاهر نگید تعارض، گفت به ای ور بگید تعارض. بعدن جلوتر میگه اصلا به نسو ظاهر نگید، یه حرف جدیدیه. یعنی نسو ظاهر اصلا تعارض نیست، از هر ظاهر تعارض است، اما غیر مستقر، مستقر نیست. اما اون جایی که مثل قسم یک اصلا تعارض مستقره. خب حالا اینجا ها سوال داشتید، بفرما بفرما.
مقدم شدن نسل برای ظاهر چیزی که قبلا شکل کرده و جواب رو حکومت که بچه آنجا گفتن نه روده در اصل، یعنی وقتی میگه اصلا تعارضی دارم معنی نسل تعارض
همش کنم میکنم. آقا اهل بیت یه قانون با هم بذاریم، هر چی در مورد نسل ظاهر دیدید، هر چی در اونایی که با کامپیوتر کار میکنن آدوب اکروبات ریدر جدید پی دی اف میخونه، از رو عکس یه محدوده مشخص میکنه، سلکت میکنه، عکس ازش میگیره، بعد میبره یه جای دیگه کپیش میکنی. هر چی در مورد نسل ظاهر دیدید اینطوری کپیش کنید بذاریدش یه گوشه، تو ضمن عبارت که داریم هی میخونیم میریم جلو. آره تا بعدن، نه نه این کارو بکنید، اینی که گفتم واقعی بهتون گفتم، نه تعارفی نگفتم، نه نمیشه تو مغز، نمیشه مغز تصویر نمیکنه. این باید بمونه تا بعدن ببینیم شیخ سر این قصه نسل ظاهر یه داستان هزار و یک شبی نگفت برامون، یه سریال عجیب غریبی داره میشه، هر بار یه چی در میاد ازش. امروز رفتیم تا لب پرتگاه نکشتیمش، گفتیم به ظاهره این بگو تعارض الا ان العرفه یرجحه، اما به او نگو، مفهوم داشت عبارتش. بعدن یکم جور تصدیل تصدیل میکنم، میگه اصلا به او نگو تعارض، نسل و ظاهر تعارض نیست، ظاهر و اثر تعارض است و مستقر نیست، ظاهر اینی که مساوی همان، برو تعارض مستقر. بعد ورود چی شد؟ حکومت چی شد؟ یه جا هم گفت حاکمان، حکومت من میگفتم غیر اصطلاحی معناش کنید، بذارید همه قرائنه فعلا دیگه با هم دعوا نکنیم رو نسل و ظاهر، فقط قرائنه جمع کنید، کپی کنید، بذارید یه گوشه تا بعدا ببینیم چه خبره. جانم نمیدونیم، نگفت فعلا، ما هم نمیدونیم، البته حرفم قبلا زدم ها، حکومت و ورود یکم مصادیق حمل ازهر بر ظاهره. الموجز یادتون بیاد گفت حمل الظاهر علی الازهر چهار تاش اسم داره، بقیهش اسم نداره، مطلق و مقیدش و تخصیصش و حکومتش و ورودش اسم داره، بقیهشون اسم نداره. حالا ببینید تعارض مستقر، غیر مستقر رو تعارض دیده. بله اینم گفت بله میتونه تأثیر داشته باشه، یعنی معدل گیری و حجت کنیم قصه عوض میشه، قبول دارم. کجا الان اتفاق داره جدا بحث میکنه که اینطور شده، اگه رو هم بریزه عوض میشه، جدا معلوم کنه بعد جمع بندی کنه، منظورتون اینه؟ نمیدونم چه سری. آره سری، یه جوری مینویسه انگار میگه من حواسم هست تا، اما اینه انشاءالله. فکر میکنم تو صفحه به این کتابای چاپ کنگره فکر کنم حدود صفحه 89-90 اونجا میرسیم به این دعوا، اونجا دیگه باید تکلیفمون رو معلوم کنیم چرا شیخ طوسی میفته روبرون با ویلا سینه، باید بزنیم اونجا، یکی از قله هاست دوباره. البته با این مقدماتی که الان چیدم اگه قوانین عامه‌ای که توضیح دادم یادتون باشه دیگه اونجا خیلی روون میشه کارمون، چ چون دیگه تکرار نیست، یعنی همینا داره قرار استفاده بشه ان شاء الله الرحمن. بریم آقا این تیکشم بگیم. آگاه اسارت الحقیقه شورا احترام کردن، گفتن آقا دیگه ما رو نه وادار نکنش کال بگیریم، ای اسالتو زور بخونید ببینید، همه شورا هر کی خواسته اینجا احترام کنه، گفته مرادش اینه که اسالتو زور سبب جمعه. ولی خب معلومه، خب چیکار اساطور؟ اساطور یکم مصادیق اساطور زور رو فقط تو بحث حقیقت مجاز، مگه اینجا بحث حقیقت مجازه که ما کاری به مفهوم شو جمله که گفتم دوباره اصالت و زور یکم مصادیقش اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه کجا استفاده میشه؟ حقیقت و مجاز. خب ما اینجا دعوا حقیقت مجاز داریم که اصالت و زور استفاده کنیم، اصالت الحقیقه استفاده کنیم. خب صافو که اصالت و زور آقا غلط، اصالت الحقیقه آقا ممکن اصالت و زور باشه. الان هم از صغراهای متعارفش، ما مثلا صغراهای متعارفش حقیقت و تخصیص و اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت عدم قرینه و عدم نقله، اینا معروفاشن، عدم تقدیر اینا معروفاشن. خیلی اصالت و زور صغرا داره که اصلا توی عناوین متعارف هم نمی گنجه. فا آقای اصالت الحقیقه غلط، منظور اصالت و زور انشاءالله علیه غلطه ایش ما بوده گذشت. خب این تا اینجا تمام. من میخوام شرعیم قطع کنیم، میخوام یه مخالفتی کنم با شورا. اول یه تقه کوچولو بزنم یکم ذهنتون تحریک بشه، ببینیم کسی جواب میده. آقای بابایی که اصلا نیستش با هم، نمیدونم خلصتون ملکوتیه من خلصات محقق دامات. بله ها دوده. حالا گفتیم شاید بالاخره شد دیگه استعمال به دائل وضع، یه دفتی دیگه هم گرفت کی به کی. خب رفقا یه هشت خط بیا بالا مثالو به چی زد؟ این مثال کجاست؟ مثال حقیقت مجاز. پشیخی چی عباس حقیقت مجاز انگار تو ذهنشه؟ نمیدونی، اما انگار یه چیزی تو ذهنشه. بعدم مثال دومش چی زد؟ اتصل فی کلامین لمتکلم واحد، قرینه منفصله. غیر منفصله مال کجاست؟ مال بابا عام مقاس و مطلق مقیده. نقطه میخوام بذارم تو عبارت، جمعشون کنید با هم، ببینید شما میتونید اجتهاد کنید یا نه. اجتهاد تو عبارتشه. ببینید مثال، ببین شیخ الان ذیل عبارت گفته اصالت حقیقت، ما میگه آقا چه حرفی بود زدی. خب میدونم آقا چه حرفی بود که آسونه، ببین میتونی رای براش پیدا کنی نه یا نه، نشد آخرش اشکال کن. خب حالا بریم بالا، هشت خط بالاتر چی گفت؟ گفت رأیت اسدا یرمی. این مثال مال چیه؟ حقیقت مجازه. بعد علاوه بر این دومیشه چی گفت؟ اتصلا فی کلام فلان متکلم واحد. این عبارت مال چیه؟ مال بابه مطلق مقید، بحث غیره منفصل است دیگه. مال باب مطلق مقید و اما خاص. البته بحث مجاز هم هست، ما تو مجاز هم گاهی اوقات قرینمون منفصل است، اما معمولا تو مجاز غیر متصله ای داریم کار میکنیم. تو با مطلق مقید و عام خاص نه، الا ماشاءالله غیر منفصله خوندی. درست آقا یا نه؟ وامید یا نه آقا؟ حالا سوال، برو پیش مشهور فقها بگو آقا عام خاص، عام خاص دلالتش چرا دلالتیه؟ دلالت عام بر عموم چرا دلالتیه؟
دلالت وضعیت.
چرا؟ چون شیوع توی موضوع لهه، شیوع توی موضوع لهه. آم چیه؟ مادل لعلا شائع فی جنسهی بالوضع. این دراز دلات وضعیه. مطلق چیه؟ مطلق چیه؟ باز قدما همینه میگفتن، سلطان العلماء آمده بس کرد. پس شیوع وضعی، شیوع وضعی. درست شد؟ وقتی شیوع رفت تو وضع، یه حرف معناش چیه؟ معناش اینه که بحث مطلق مقید و عام خاص هم بحث حقیقت و مجازه. اون مثال هم مال بحث حقیقت و مجازه. حالا اگه قراری اثار تو ظهور پیاده بشه، اینجایی که همش بحث حقیقت و مجازه، کدوم مصداق اثار تو ظهور پیاده میشه؟ حسنت الحلق. لذا یادته دعوا میکردی که آیا عام مخصص در به مخصص منفصل حجت یا نه؟ میگفتن مبتنی بر اینه که بگیم عام مخصص و مخصص منفصل مجازه یا حقیقت، مجازه یا حقیقت. چجور اونجا دعوای حجیت ظهور عام و خاص منفصل رو میزدی به حقیقت یا مجاز؟ یعنی زیربنای حجیت عام مخصص، زیربنای حجیت ظهور عام مخصص، حجیت زیربنای ظهور مطلقی که تقییدی خورد، برمیگشت به دعوای حقیقت و مجاز. بابا اصول فقه دارم میگم. و اینجا دعوای ما سر کجاست؟ سر اساس الحقیقه. یعنی چی سر اساس الحقیقه؟ یعنی آقا اصلا سخت‌ترین مثالشو بزنیم. آقا وقتمون گذشت و صلی علی محمد. میتونست بگی جایی جاهایی هم گفته اساس عدم قرینه، انصافاً همین هم گفته. نه اونم درسته، اونم درسته، اینم درسته. خواهم گم غلط نیست. ما قسم آیه نخوردیم هر چی کلمش بی دل نه